بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته اوراق منفعت رو مطرح کردیم، از جمله اوراق منفعت سهام رو، و گفتیم که مقصود از منافع، منافع مثل منافع هتل، منافع حمل و نقل، منافع از کنم که ثانیه های تبلیغاتی، منافع بزرگراه، اینا رو میگیم مراد منافع، یعنی اون منفعتی که از اون منفعت درآمد به دست میاد. پس به خود درآمد نمیگوییم منفعت. و در مورد منافع سهام گفته شد که مثلا یکی از منافعش حق رأیه، یکی از منافعش حق تقدمه، و از منافعش اون سودی است که سالانه به سهم تعلق میگیره، اونم هست. و طبعا بر اساس قرارداد مشخص میشه که منافع چگونه توضیح میشه. حالا احکام اوراق منفعت سهام رو نوبتش شد که بیان کنیم. یکی اینه که انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت و سایر شرکت‌ها از نظر فقهی صحیحه. پس میشه اوراقی منتشر کرد که انتقال بده منافع آتی سهام دولت رو یا منافع آتی سهام شرکت‌های غیر دولتی رو. نکته دوم اینه که به مقتضای قرارداد اوراق منفعت سود سهام متعلق به صاحبان اوراق میشه. و در مورد سایر حقوق و منافع مثل حق رأی و حق تقدم باید در شرط ضمن عقد مشخص کنند که متعلق به صاحب منافع سهام یا متعلق به خود شرکت. نکته سوم اینه که استفاده از اوراق منفعت مبتنی بر سهام به شرکت‌های دولتی اختصاص نداره. اگر شرکت‌های غیر دولتی هم منافع سهام خودشون رو به دیگران انتقال میدن، اونها هم میتونن از این ظرفیت استفاده کنن و بهره برداری کنن. این احکامش بود. اما اوراق منفعت دارایی های با دوام، ما دارایی های با دوام داریم، یعنی مثل هتل که اشاره کردیم و بزرگراه، خدمات حمل و نقل هوایی، خدمات حمل و نقل ریلی، دریایی، زمینی و امثال اینها. اینها دارایی های با دوام هستند. این گونه دارایی های با دوام اوراق منفعتشون بخواد منتشر بشه، تعریفی ارائه شده که اینها اسناد مالی بهاداری هستند که نشان دهنده مالکیت بر مقدار معینی از خدماتن که در آینده ارائه میشه، یا منافعن که از یک دارایی های با دوامی در آینده به دست میاد، مثل گواهی حق اقامت در هتل معین برای روزهای معین، یا گواهی حق استفاده از منافع بزرگراه، یا گواهی حق استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی. قبلا از انتشار اوراق منفعت سهام سخن گفته شد. همینطور که مالک هتل میتونه اتاقهای هتل خودش رو به صورت مجزا به مشتریان متقاضی بدهد، می تواند به صورت یک جا منافع خودش رو به شرکتی بنگاهی واگذار کند و اون بنگاه و شرکت به افراد به صورت موردی هتل رو تخصیص بده، اتاقهای هتل رو تخصیص بده و واگذار کنه. در این صورت اگر اون واسط اوراقی رو منتشر کنه که اوراق منفعت هست، اوراق منفعت هتل هست، اون شرکت واسط اوراق رو به کسانی میدهد، اونها مالکیت منافع رو پیدا میکنن. اون کسانی که اوراق رو دریافت میکنن و وجوه رو میدهن و با وجوه گردآوری شده اونها هتل اجاره میشود، اونها مالک منافع آینده خواهند بود. در این صورت مالک هتل خیلی زودتر دست پیدا میکنه به منافع یک ساله یا بیشتر از هتل خودش و میتونه اگر بدهی داره بدهیش رو بپردازه، اگه میخواد یه هتل دیگه بسازه هتل دیگری بسازه، خدمات دیگری رو بخواد انجام بده، سرمایه گذاری جدیدی بخواد بکنه میتونه. صاحبان اوراق میتونن این اوراق رو تا سررسید قرارداد نگه بدارن و احیانا میتونن قبل از سررسید اوراق خودشون رو در بازار ثانوی عرضه کنن و هر کسی مشتری این اوراق بشه، به قیمت روز اون رو به متقاضیان واگذار کنن. اما احکام اوراق منفعت، یک نکته اینه که انتشار اوراق منفعت بر پایه قرارداد اجاره بلا مانعه، یعنی هتل رو میتوان اجاره کرد و این اجاره هتل اجاره شده منافع ناشی از اجاره هتل رو تبدیل به اوراق کرد، اوراق رو منتشر کرد و نقدینگی رو جمع کرد. علاوه بر این میتوان بر اساس قرارداد بیع منفعت منفعت رو منتقل کرد. این بر مبنای فقهایی است که قائل به جواز بیع منفعت هم. خب قبلا گفته این مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قائل بود که البیع لنقل الاعیان و الاجاره لنقل المنافع، و در مکاسب عبارتی هم که ایشون داشت حکایت از این میکرد که اگر جایی کلمه بیع برای نقل خدمت و منفعت به کار برده شده مسامحه هست در روایات، ولی ما روایات رو خوندیم در مبحث بیع، در مبحث بیع، و اون روایات به خوبی حکایت از این میکرد که نه، در صدر اسلام هم امر رایج و جاری و عادی بوده که کلمه بیع رو برای خدمات هم به کار میبردن، بیع و خدمت عبد المدبر و امت المدبره داشتیم و بیع و سکنت دار و بیع و در واقع منفعت الارض که در مورد اراضی مکتوب الانوه به کار برده می شد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیع خودشون به صورت مفصل بیان کردن که موضوع بیع که نقل اعیان است، نقل منافع است، برمی گرده به فهم عرف. باید ببینیم عرف در مورد بیع رو برای نقل اعیان فقط به کار میبره یا برای نقل منافع هم به کار میبره، برای نقل حقوق هم به کار میبره. و عرف بدون مسامحه به هم برای نقل منافع به کار میبره، برای نقل خدمات به کار میبره، برای نقل حقوق هم به کار میبره. و اونچه که مهمه در اینجا کشف فهم عرف است و این یک موضع فقهی نیست. فقیه در اینجا تابع اون فهمی است که عرف مردم دارن. اگر حالا بحث چون عرف وقتی ما در بحث مفهومی میکنیم ناظر به حکم شرعی نیستیم، بلکه ناظر به این هستیم که کاربرد مفاهیم چگونه هست. و در کاربرد مفاهیم ما میبینیم مفهوم بیع رو هم برای نقل اعیان به کار میگیرن هم برای نقل منافع. از این جهت امام فتوا دادن به جواز نقل منافع به وسیله بیع. حالا اگر مبنای انتشار اوراق منفعت اجاره شد، در این صورت اجاره مجدد این منافع جایز نیست به مبلغ بیشتر مگر با انجام یک کاری الا ان یعمل فیه عملا. یه بحثی رو قبلا ما داشتیم در کتاب در موضوع فقه بانک به تفصیل بحث کردیم در مورد اینکه اجاره مجدد به مبلغ بیشتر کجا جایزه کجا جایز نیست، و نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و عده ای از فقها این بود که اجاره در چند مورد خاص که در روایات ذکر شده مثل اجاره دار، اجاره عرض کنم که روحا یعنی اجاره آسیاب و اجاره سفینه و چند مورد خاص و اجاره عرض کنم که مرکب، می گفتن که این در این گونه موارد اگر اجاره کردی اجاره به مبلغ بیشتر دادن به مبلغ بیشتر جایز نیست الا ان یعمل فیه عملا. همینطور اجیر گرفتن کسی به مبلغی و واگذاری منافع او به فرد دیگری به مبلغ کمتر در مورد اجیر برعکس اینه دیگه. در این صورت است که ما به تفاوت رو طرف استفاده میکنه. خب اینجا بر اساس نص روایات صحیح ممنوع است، اما در غیر این چند مورد خاص اصل بر جوازه. و قاعده ای رو استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی استخراج و استنباط کردن، اون قاعده جواز اجاره به قیمت بالاتر در صورتی که شرط مباشرت نشده باشد به صورت مطلق به استثناء این مواردی که در روایات ذکر شده که این موارد رو هم ایشون حمله بر کراهت کردن. نظر مرحوم آیت الله فاضل کراهت بود، ولی قالب فقهایی که فتوا دادن فتوا به حرمت و بطلان اجاره به قیمت بالاتر دادن، اونم موارد خاص. مشهور فقهی صدر دوران فقه غالبا منحصر نکردن به موارد منصوص، بلکه القاء خصوصیت کردن و در همه موارد گفتن که اجاره مجدد هر چیزی نیازمند به یک کاری است، یک خدمتی است که طرف کرده باشه، اون ما به تفاوت در مقابل اون خدمت به دستش بیاد. خب پس اینجا ما حداقل سه تا رأی داریم. یک رأی اینه که اجاره مجدد، سلام علیکم و رحمت الله، اجاره مجدد اون چیزی که اجاره میکنه به قیمت مساوی و کمتر همه جا روا و حلال و مشروع بلا مانع، و به قیمت بیشتر بعضی ها قائل به بطلانش شده اند، بعضی ها قائل شده اند فقط در موارد منصوص باطله. شخصیتی هم مثل مرحوم آیت الله فاضل قائل به کراهت شده اند. حالا ما موضوع بحثمون در مورد انتشار اوراق منفعت اگر بر اساس بیع باشه، بیع منفعت باشه، در اینجا مسئله فرق میکنه. اما اگر بر اساس انتقال به نحو اجاره باشه، حکمش اینه که باید یک خدمتی کرده باشه تا این اوراقی رو که انتشار داده ان وجوهش رو جمع آوری کرده ان حالا این اوراق رو به قیمت بالاتری بتوانند بفروشند. در واقع انتقال منافع به قیمت بالاتر در اثر انجام یک خدمت، مثل اینکه اون موضوع اجاره رو بیمه کنن. اگر بیمه هم بکنن قاعده به فقها عصر ما جایز میدونن، یعنی خودش الا ان یعمل فیه عملا صدق میکنه. ولی بر مسلک اون بزرگانی که قائل شده ان به اینکه موضوع اجاره اونجایی نیازمند به انجام عملی هست که از موارد نص باشه، حالا در مورد هتل شاید بشه گفت مثل دار میمانه، فرقی نمیکنه. ولی در مورد بزرگراه چرا فرق میکنه؟ چون موضوع کلی بیگانه است نسبت به روایاتی که نهی کرده از اجاره مجدد به مبلغ بیشتر، همینطور نسبت به ثانیه های تبلیغاتی. و اگر ما از بی استفاده کنیم یا از صلح استفاده کنیم برای طراحی این اوراق، خب بیع مجدد چنین محدودیتی نداره. بنا به نظر همه فقها اگر بیع را نسبت به انتقال منافع و خدمات تجویز کنن، دیگه به قیمت بالاتر مانعی نداره. مثل این میمونه که انسان در بازار چیزی رو بخره به قیمت بالاتر بپوشه. نکته دیگه بازار ثانوی اوراق منفعته. آیا اوراق منفعت میتواند برده استفاده قرار بگیره؟ بله، این حکم اجاره مجدد رو پیدا میکنه و صاحبان اوراق منفعت در اجاره اول، یک نکته‌ای که در مورد اوراق هست این تفاوت بین اوراق و مبادله اوراق در بازار ثانوی و سایر اجاره هاست. ببینید اجاره یک خانه به قیمتی و اجاره دادن آن به مبلغ بیشتر، اگر تمام اون خانه رو اجاره کند و به اجاره بدهد، اینجا رعایت اون شرط باید بشود. اما اگر خانه رو اجاره کرد نیمیش رو اجاره داد، دیگه از موضوع خارج میشه. البته نباید بیش از کل مبلغی که اجاره کرده اجاره بدهد، ولی میتواند به همان مبلغ اجاره بدهد. اونهایی که فتوا دادهن نمیتوان مورد اجاره را و موضوع اجاره را به مبلغ بیشتر اجاره داد، گفتن اگر نیمی از آن را بنشیند، نیم دیگر را مثلا 10 درهم اجاره کرده بود به 10 درهم بدهد، مانعی ندارد. پس و در مورد اوراق، چون خود هتل مثلا به عنوان مثال در اجاره اول کل هتل اجاره شد، در اجاره دوم و در واقع در بازار ثانوی که اوراق مبادله میشه، بخشی از اونچه که اجاره داده شده داره مبادله میشه. اجاره مجدد میشه اجاره بعضی از اونچه که قبلا اجاره داده شده بود و اون محدودیت و اون محظور در اینجا وجود نداره. در این حال اگر رعایت احتیاط رو بخوان در انتشار اوراق منفعت بکنن، میتونن بعد از این که هتل رو اجاره کردن بیمه کنن، نزد شرکت بیمه این رو بیمه کنن. حالا اجاره مجدد اشکالی نداره، هم اجاره یک جاش اشکالی نداره، هم اجاره اجزا و ابعاضش اشکالی نخواهد داشت. همین مسئله در مورد بزرگراه ها معنا داره. یعنی میشه منافع بزرگراه ها رو که مرادمون اینه که عوارض بزرگراه رو در طول یک سال کسی واگذار کنه به دیگری، به یک شرکتی واگذار کنه، اون شرکتی که برای بهره برداری میخواد استفاده بکنه عوارض فرودگاه رو، عوارض بزرگراه رو در اختیار بگیره و درآمدهاشو به دست بیاره، تبدیل به اوراق کنه و اوراقش رو توزیع کنه، با توزیع اوراق نقدینگیش رو جمع کنه، از این طریق تأمین مالی کنه خودش رو برای اینکه بزرگراه رو مدیریت بکنه. در این صورت یه خدمات جانبی هم ممکنه بزرگراه داشته باشه، مثل اینکه در بین راه استراحتگاه هایی وجود داره، عرضه خدماتی میشه، بنزین عرضه میشه برای مثلا مواد خوراکی عرضه میشه و امثال اینا، اجازه داده میشه که در جاهای تابلوی تبلیغاتی نصب بشه. اینها یه خدمات اضافی است که طرف میتونه از این طریق با انتشار اوراق منفعت مورد بهره برداری قرار بده. انتشار اوراق منفعت برای تأمین مالی از آگهی های بازرگانی هم مطرحه، اینو دیگه حالا واردش میشیم. تا اینجا به اشاره کردیم به مواردی مثل هتل و بزرگراه و امثال اینها، اما انتشار اوراق منفعت برای تأمین مالی از آگهی های بازرگانی، مقصودمون اینه که الان تلویزیون، صدا و سیما تبلیغات دارن، این تبلیغات خودشون رو به متقاضیان تبلیغات مستقیم واگذار میکنن، شرکت هایی میتونن بیان ثانیه های تبلیغاتی صدا و سیما رو برای مدت یک سال، دو سال، چند سال خریداری کنن و بابت این مدت اوراقی رو منتشر کنن، نقدینگیش رو از مردم جمع کنن، با کمک اونها و پول اونها این خرید ثانیه های تبلیغاتی صورت بگیره. سازمان صدا و سیما میتونه پس ثانیه های تبلیغاتی خودش رو به صورت اوراق بهادار منتشر کنه یا شرکت واسطی پدید بیاد، اون شرکت واسط این کار رو انجام بده. سرمایه گذاران با پرداخت وجه این اوراق رو دریافت میکنن، اگر مایل باشن تا سر رسید که حالا یک سال، دو سال و بیشتر هست نگه بدارن و میتونن در بین این مدت هم در بازار ثانوی عرضه کنن و از بازار خارج بشن. ممکن است کسانی که اوراق ثانیه های تبلیغاتی رو خریداری میکنن اینها خودشون مصرف کننده تبلیغات باشن، خود کسانی که مصرف کننده تبلیغاتن این اوراق رو خریداری کنن. در این صورت در زمانی که میخوان بهره برداری کنن خود اوراق رو باید تحویل بدن به صدا و سیما تا بتوانن از اون خدمات استفاده کنن و میتوانن کسان دیگری هم این خدمات رو، این ثانیه های تبلیغاتی رو، اوراقش رو خریداری کنن، در بعدن به کسانی بفروشن که اونها بهره بردار از این گونه خدماتن. به طور معمول قیمت منافع و خدماتی که از طریق اوراق منفعت واگذار میشه نسبت به زمان سررسید ارزشش تعیین میشه، چون اینها در هنگام توزیع این اوراق و جمع‌آوری نقدینگی قیمت سررسید رو مبنا قرار میدن و به کسر واگذار میکنن. مثلا بفرمایید اگر یک ساله هست و پیشبینیشون اینه که در طول سال 20% 30% منفعت به صاحبان اوراق برسه، پس 20% 30% کمتر از اون قیمت سررسید قیمت گذاری میکنن که جاذبه لازم رو برای خریداران داشته باشه. تا این مدت اینها منفعت این اوراق رو ببرن. هرچه مدت این اوراق به زمان سررسید نزدیک تر بشه ارزشش بالاتر میره و منفعتش برای کسانی که خریدار جدید هستن به همین نسبت کاهش پیدا میکنه و هرچه فاصله اش با سرویسید بیشتر باشه طبعا درآمد کمتری برای فروشنده حاصل میشه و برای خریدار منفعت بیشتری پدید میاد. اما احکام اوراق منافع آگهی های بازرگانی، سانیه های تبلیغاتی میتونه به عنوان منافع سازمان صدا و سیما محسوب بشه، همچنان که میشه به عنوان منفعت بهش نگاه کنیم، منافع است، همچنان که میتواند تحت عنوان حق برای استفاده کنندگان در نظر گرفته بشه. به عبارت دیگه این اوراقی که منتشر میشه میتونه اوراق منفعت باشه، میتونه اوراق حق استفاده از این سانیه های تبلیغاتی باشه. اگر بیع حق رو مثل بیع منفعت جایز بدانیم فرقی دیگه نمی کنه. همچنان که بیع منفعت جایزه، بیع حق جایز باشه، در این صورت میشه از عنوان بیع حق استفاده کرد، میشود از عنوان صلح حق استفاده کرد. اگر کسانی بیع حق رو هم اشکال بدانن، صلح حق رو اشکال نمیدانن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شد به این که نمیتوان حق را فروخت ولی میتوان با صلح انتقال داد. حق و تهجیر رو به عنوان مثال ایشون ذکر میکنه، میگه حق و تهجیر قابل فروش نیست چون حق قابل فروش نیست و بیع وضع شده برای نقل اعیان و نه برای نقل حقوق، اما انتقال به صلح رو خود ایشون تجویز میکنه، میگه میتونید از صلح استفاده کنید. خب اگر بنابراین این گذاشتیم که بیع منفعت و بیع حق جایز هست، خرید و فروش اوراق منفعت، منفعت ثانیه های تبلیغاتی، یا اگر بگیم این یک نوع امتیاز است که به اشخاص داده میشه، مثل امتیاز خط تلفن، در مورد خطوط تلفن ثابت موقعی که راه افتاد این را حق امتیاز قائل شدن، یا مثلا کنتور آب و کنتور برق و کنتور گاز و امثال اینها رو تحت عنوان اشتراک، حق اشتراک به خانه ها واگذار می کردن. حق اشتراک، حق امتیاز. پس یا حق اشتراک یا حق امتیاز یا حق به نحو عنوان مطلق بخواییم به کار بگیریم، در این صورت می توان حق امتیاز رو هم فروخت، همچنان که می توان به عنوان اینکه ثانیه های تبلیغاتی حقی است برای کسانی که اون رو دریافت می کنند و بهره برداری می کنند میشه بهشون انتقال داد. پس اونایی که قائل به بیع منفعت شدن و بیع حق شدن، به نظر اونها می توان از قرارداد بیع حق استفاده کرد، می توان از قرارداد صلح منفعت استفاده کرد. اگر ثانیه های تبلیغاتی رو منفعت بدانیم در قالب بیع منفعت یا صلح منفعت، به سرمایه گذاران واگذار میشه، مالکیت منافع ثانیه های تبلیغاتی بهشون انتقال پیدا میکنه و در زمان سررسید میتونن از منافعش بهره برداری کنن و دیگه نیاز به قرارداد مجددی با سازمان صدا و سیما ندارن، چون اونا مالک این منافع شدن یا مالک این حقوق شدن. در صورتی که ثانیه های تبلیغاتی رو حق امتیاز بدانیم و در قالب بیع حق یا صلح حق واگذار بشه به سرمایه گذاران، اینها استحقاق معامله با سازمان صدا و سیما رو پیدا میکنن، نه اینکه مالک بشوند. در این صورت در سررسید نیازمند به انجام یک معامله هست، چون اینها فقط استحقاق دارن و نه مالکم، بر اساس استحقاق این امتیاز رو به اونها واگذار میکند در اثر یک معامله جدیدی که بینشون برگزار میشه. نکته دیگر اینه که صدا و سیما منفعت یا حق الامتیاز از ثانیه‌های تبلیغاتی خودش رو در مقابل مبلغ معین و برای مدت معین در قالب عقد بیع یا عقد صلح به سرمایه گذاران منتقل میکنه. به مقتضای این عقود صاحبان اوراق میتونن در سررسیدی که تعیین شده مستقیما از ثانیه‌های تبلیغاتشون استفاده کنن، یا قبل از سررسید اوراقی رو که در اختیار دارن در قالب بیع منفعت و بیع حق یا صلح منفعت و صلح حق به دیگران واگذار کنن. بله روشن کنید. به صورت مشاه مالک هم چجوری میتونن
وقت استفاده کنیم؟
در کل مجموعه کسانی که این اوراق خریداری کردن به صورت مشاه مالک هم. وقتی که این اوراق رو واگذار میکنن به دیگری به نحو مشاع هم واگذار میکنن به دیگری. وقتی که از خود صدا و سیما میخواهند استفاده کنن به اندازه استفاده ای که میخواهند بکنند از این اوراق مشاع استفاده میکنن. دقت بکنید
به
نسبت مالکیتشون. بفرمایید. ببینید این اون چرا که جناب عالی فرمودید در مورد شرکت‌های متعارفی که ما در فقه داریم معنا پیدا می‌کنه. قبلا هم جلسه گذشته هم اشاره کردم، شرکت‌های مدنی، شرکت عنان، هر شریکی بخواهد تصرف کند بدون اذن سایر شرکا نمی‌تواند تصرف کند. در مورد شرکت‌های جدید که شرکت‌های سهامی بزرگ هست، این رو در اساسنامه درج میکنن که شما چنین حقوقی رو ضمن عقد لازم واگذار میکنید به سایر همکاران خودتون و سایر شرکا و از خودتون اینجا برای اذن در هر مورد سلب حق میکنید. این یک. و البته بنا به اون نظری که بنده عرض کردم، ما شرکت‌های سهامی جدید رو باید از مسائل مستحدثه به حساب آورد. واقعاً تفاوت‌های عمیق و جدی و همه‌جانبه‌ای بین این شرکت‌ها و شرکت‌هایی که ما در فقه قبلاً خونده ایم و فقها فتوا داده‌اند وجود داره. و اوفو بالعقود به نحو عام شامل این گونه شرکت‌ها میشه. تجارتاً انتراض منکم شامل این شرکت‌ها میشه. با همین خصوصیات. بنابراین اینطور نیست که مورد به مورد هر گونه تصرفی میخواد کسی صورت بده از خرید و فروش و خروج و امثال اینها نیازمند به استیزان از سایر شرکا باشه. شرکت سر جای خودش هست، به هم نمیخواد.
نظر شما که میگید که
وقتی نمیشه مسئله مستحدث. در واقع وقتی سخن از مسائل مستحدثه میکنید یعنی این موضوع جدید است، با تمام خصوصیاتش تفکیک نمیکنید. حکم جدید میخواد، موضوع جدیده، حکم جدید میخواد. اینطور نیست که محکوم به احکام گذشته باشه. اون چه که شما گفتید در مورد شرکت العنانه، ما از شرکت العنان خارج شده ایم. شرکتی پدید آمده، این شرکت همه خصوصیاتش متفاوت از شرکت عنانه و اگر بنابر این باشه امکان این که ازش بهره برداری مگر اینکه حکم به بطلان بکنید. برای حکم به بطلان هم ما دلیل لازم داریم. این شرکتی است اغلایی، اغلا این رو پدید آوردن و ازش بهره برداری میکنن. خب از جمله مسلمان ها هم میتوانند استفاده کنن، نه مشمول موضوع غرر هست، نه مشمول موضوع قمار هست، نه مشمول موضوع اکل مال به باطل هست، مشمول این عناوین که ممنوع میشه استفاده از یک قراردادی قرار نمیگیرن. بنابراین میتونیم از عمومات استفاده کنیم، تصحیح کنیم این گونه معاملات رو، کما اینکه ما در گذشته چیزی به نام سرقفلی نداشتیم، فقها این موجودیت جدید رو پذیرفتند و مشروع دانستند و مبادلش هم تجویز میکنند. چطور؟
این که مثلا باید این چیزیشون فرمودن، اگر حق در اون چیزی که شرکا بدون اذن سایر شرکا حق استفاده کردن در اموال موشا، اینو ما حق بدانیم یا حکم بدانیم، اون موقع این دعوایی که ما سر حق حکم داریم که حکم آنو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی حق میشه اینجا
موضوعیت پیدا نمیکنه. بله، چون موضوع حق و حکم که مطرح بود در مورد شرکت ها، در خصوص شرکت هایی بود که در گذشته تاریخ فقه ما سابقه داشت، ولی در مورد این پدیده جدید نه موضوع حق مطرحه نه موضوع حکم. بله، اگر واگذاری اوراق منفعت در قالب عقد اجاره صورت بگیره، با توجه به اینکه در عقد اجاره نظر مشهور فقهی عدم جواز اجاره مجدد به قیمت بیشتره مگر اینکه روش کار بشه، در این صورت واگذاری اوراق منفعت ثانیه های تبلیغاتی به غیر مشکل میشه، مگر اینکه بگیم اون حکم محدود به مواردی بود که در روایات ذکر شده بود، که نظر عده قابل توجهی از فقها همینه، میگن این احکام مربوط به همون اجاره مجدد خانه هست و آسیاب هست و نمیدونم سفینه هست و این گونه موارد. در این صورت البته نکته دیگری هم داره، اون نکته دیگر اینه که این ثانیه های تبلیغاتی در اجاره نخست به صورت مشاع و عام و کلی مبادله می شد، اما در فروش در اجاره مجدد به صورت جزئی و موردی داره مبادله میشه، و چون باز جزئی و موردی هست، شبیه این میمونه که یه خونه بزرگی رو کسی اجاره کنه، تقسیم کنه به چند جزء، اون بخش‌های مختلفش رو جدا جدا اجاره بده، اینجا بدون نیاز به این که کاری درش انجام بده حق اجاره مجدد اینها رو داره.
استاد بخش،
بله،
این حکم که می‌فرمایی به نظر می‌رسه چون مشکلیه، چون توی بحث اجاره به اکثر حرفی که آقایان می‌زنن اینه که فرد اجاره کننده اول مسئله میزان سودبری اوه، یعنی این فردی که مال رو اجاره کرده حالا می‌خواد اجاره دوم بده، این چقدر می‌تونه سود کنه؟ آیا سود کردن بدون انجام کار یا تضمین بعضی از خلاصه خسارات براش مشروعه یا نه؟ که میگن مشروع نیست. این اوراق اجاره هم وقتی منتشر میشه، اون فردی که اوراق رو میخره در واقع درست مشاعه، اما بالاخره مالک یه حصه ای از اون ماله، از اون منافعه، این بیش از در همون حصه خودش رو میخواد به فرد دیگر منتقل بکنه. این دقیقا همون کاریه که اجاره کننده اول تو اون مثلا اجاره خونه انجام میداد، لذا این فرمان شما که میگید که در واقع یه بخشی از مال رو داره اجاره میده، این مصداقش اینجا نمیشه.
چطور؟ ببینید، در اجاره اول اون کسی که شرکت واسط رو راه اندازی کرده، بانی، اون بانی آمده یک سال ثانیه های تبلیغاتی صدا و سیما رو اجاره کرده، با توزیع اوراق پولش رو جمع آوری کرده و پرداخت کرده، پس یک معامله کلی انجام گرفته. حالا در اجاره مجدد این آحاد و افراد هستند که دارن بخشی از انسانی‌های تبلیغاتی رو به نحو مشاع به دیگری واگذار میکنن. غیر از این پس دقیقا مثل این میمانه که یک کسی یک خونه رو اجاره کنه که 10 تا اتاق داره به یک مبلغی، حالا هر اتاقش رو به مبلغ بیشتری به نسبت کل اجاره بده.
منی که اوراق خریدم، من میخوام برم تو بازار ثانوی اوراقمو بفروشم.
بله.
منی که اوراق خریدم چی رو الان در اختیار گرفتم؟ مثلا از 1000 ثانیه استاد سیما، مثلا
به قول خودتون حصه ای از این
ثانیه، مثلا 10 ثانیه شو من گرفتم.
بله. بله.
این 10 ثانیه رو میخوام به ایشون تحویل بدم با یه قیمت بالاتر. این مثالش اینجوری میشه، من از اون خونه ای که 10 تا اتاق داره یه اتاقشو اجاره کرده بودم، همین یه دونه اتاقو میخوام گرونتر دوباره به یکی دیگه اجاره بدم.
شما در قالب یک عقد کلی اجاره کردید، یک عقد عمده، دقت کنید، اون عقد صورت مشاع بود. این عقد عمده که صورت گرفته نسبت به کل انسانی‌های تبلیغاتی است و شما بخشی از این وجه رو پرداخت کردید، درست یا نه؟ حالا آمدید به صورت جزئی و موردی ثانیه‌هایی که در اختیار خودتونه به نحو مشاع اونا رو دارید واگذار می‌کنید.
بالاخره الان به من میگن بنده مالک درصدی از این ثانیه‌ها هستم دیگه.
بله بله، درصدی از این ثانیه‌ها.
خب ببینید آقا، مشکل همینجا پیش میاد. من وقتی مالک درصد،
شما چی گرفتی؟ چی اجاره کردید؟
من 10% از کل ثانیه‌های مثلا.
نخیر. شما تأمین مالی کرده اید یک اجاره کلی رو، یک اجاره عمده رو، دقت میکنید، به نحو مشاع و مشترک. پس یک اجاره بود، چند تا اجاره که نبود، منحل به صدها اجاره که نشد.
من مالک منفعتی شدم، باید معلوم بشه که من مالک چقدر از این منفعت.
اون مشخصه، مثلا 1% از اوراق رو شما در اختیار دارید. پس 1% از این منافع مال شماست.
خب حالا همین 1% از این منافع مثلا 1 میلیارد قیمتش بوده، همین 1% رو میخوام به ایشون بدم 1 میلیارد و 200 میلیون. خب این دقیقاً همون
شما اتفاقه. شما اجاره نکردید ها، شما پول دادید کسی یک جا با پول شما اجاره کرده. خوب دقت کنید، اوراقش رو در اختیار شما قرار داد که مشخص بشه سهم شما چقدر. وکیل بوده.
وکیل که
ولی این بوده. که اونی که وکیل بوده نیامده 100 تا اجاره ببنده، 100 تا اجاره کوچک کوچک نبسته، یک اجاره بسته. دقت کردید؟ یک عقد اجاره منعقد شده. پس این یک عقد اجاره که منعقد شده به اندازه مثلا ثانیه هایی که در اختیار 100 نفر قرار گرفته این اجاره کرده، یک جا هم اجاره کرده. پس 100 تا عقد اجاره که بسته نشده که حالا شما جزئی از این حصه ای از این 100 تا رو به شما اختصاص داده باشن، شما میخوای اجاره مجدد بدی. نه، اینطور نیست. پس شما حصه ای از یک اجاره عمده رو در اختیار دارید که یک جا اجاره شده با پولی که شما دارید، تمام شده رفت. شما اجاره خاص نکرده اید، اجاره جدا نکرده اید که بگید همین سهم من که اجاره کردم میخوام اجاره بدم. نه خیر، و اینجا شما سهم خودتون رو میخواید مجددا به دیگری اجاره بدید.
اصلا
کوسه
میکنم الان این اصلا جریان اجاره روی اجاره اصلا تخصصا خارجه دیگه.
البته فرض ما این باشد که ما از عقد اجاره داریم استفاده میکنیم،
بله،
نه از عقد بیع منفعت.
نه بله. اصلا همون اجاره که داریم، اصلا همون عقد اجاره که داریم استفاده میکنیم، این الان اجاره دوم اصلا کامل با اولی فرق کرد دیگه،
کاملا فرق میکنه.
پس اصلا نیاز نیست بعد از اجاره رو اجاره امداری.
چرا دیگه؟ چرا؟ سوالش که مطرح میشه.
آخه اینجا اصلا کامل خارجه، چون طرف نمیده که اجاره کنه بعد از اجاره خودشو. طرف پولی داره تامین مالی، یه جای موضوع اومده کل اونجا رو اجاره کرده، حالا حسه که من دارم و دارم اجاره میکنم. یعنی من اجاره به چیز ندادم دیگه، یعنی اجاره اول و اجاره دوم کامل فرق میکنه.
کامل فرق میکنه، منتها فرقش به چیه؟ فرقش به چیه؟ فرقش به اینه که یک اجاره شده، یک مجموعه عظیمی از ثانیه ها انتقال پیدا کرده، حالا اون مجموعه عظیم با اوراقی در اختیار تعداد قابل توجهی از افرادم قرار گرفته، اونا اوراق خودشون رو به دیگران انتقال میدن، این رو اسمش رو چی میخواد بگذارید؟ به این میخواد بگذارید؟ معنی نداره. بنابر این نظر که بخوایم بگیم نه این اجاره است، از اجاره خارج نمیشه، میخواید اجاره مجدد بدید دیگه، پس باید میشه موضوع اجاره مجدد. ولی چون اجاره مجدد به صورت جزئی در مقابل اجاره اول به صورت عمده بوده، این مشمول همون احکام مواردی میشه که کسی مثلا خانه ای رو اجاره کند، حالا نیمی از اون رو اجاره مجدد بدهد. روایت داشتیم یه خانه ای رو کسی اجاره میکنه به مثلا 10 درهم، 2/3 خودش می نشینه، 1/3 رو سلسش رو به دیگری اجاره میده به 10 درهم. هم لا بحث هم پس می بینیم مانع
استاد. این رو اگر همه میارم توی دوستان این ترش بیان کنیم، مثلا یه مجتمع مسئولی مالکش یا آقا مجتمع کامل اجاره، یه عده جمع میشن میان و پول میدارن رو هم، اون مثلا 10 واحد که توی مجتمع هست رو اجاره میده. شخصی که اومده یکی از این واحد ها مشاه در اختیارش میشه، حقش به فردا میاد، آیا میتونه این یه واحد رو اضافه تر اجاره بده؟
بله دیگه، مانعی نداره، چون اجاره اول اجاره عمده بود، اجاره دوم اجاره جزئیست، مانعی نداره. بفرمایید.
حالا همون مثلا اجاره سوم اگر بخواد باشه،
بله اگر اجاره سوم میخواد باشه، الا ان یعمل فی عملا لازمه، چون اینجا اجاره جزئی شد، این اجاره جزئی رو مجدد بخواد به دیگری اجاره بده، اینجا نیازمنده به الا ان یعمل فی عملا، انجام یک عملی سپس اجاره. مثل اینکه این خونه رو حالا رنگش کنه، نقاشی کنه، به دیگری بفروشه. ماهیتاً
بیع منفعت با اجاره این ماهیتاً
فرق میکنه دیگه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شما برای اینکه از محظور ناشی از اجاره خارج بشید، میرید از بیع استفاده میکنید. در صورتی که تجویز کنیم، بگیم همچنان که اجاره منافع جایز است، بیع منافع هم جایز است. میخوام
در واقع منافعی که نقل و انتقال پیدا می‌کنه، یه بار با لفظ اجاره،
بله
یه بار با لفظ
به، اشکالی نداره.
لفظ یه بار
انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شما با شما یک بار با لفظ انکح تو کسی رو به ازدواج در میارید، دقت می‌کنید، یه وقت با لفظ هی طالب جدا میشید، درسته؟
اصلا دو ماهیته، دو چیزه، یکیش نکاح، یکیش طلاقه. ما در اینجا یک چیز داریم، انتقال منافع.
بله،
انتقال منافع، یه بار با آجر تو کرد، یه بار با بیع تو کرد.
بالاخره بیع با اجاره یکیه منافع. یا نه، احکامش متفاوته، احکامش متفاوته. اگه متفاوت نبود این بحثا رو که فقها نمی کردن. چطوره که بنده قروه بارقیه گوسفند رو میخرم به 1 دینار، میفروشم به 2 دینار، بعد میگم ما خونه رو اجاره کردم میخوام بدم به مبلغ بیشتر، میگم نمیشه الا این تعمل فیه عملا. بعد میشه احکام بر اساس عناوین متفاوت میشه. سلطان
دوستی فرمودین الان اوراق منتشر میشه، صاحبان اوراق اگر رفتون تو بازار سندی اوراق رو در بار فروختن، نفر بعدی که بخواد از این اوراق را شده
حالی بخونم اونو مشکل سازم چه؟ مگر اینکه الله یه عمالتی هر منم اگه بخونم
مجددن مسئله رو مطرح کنیم. الان فهمیدیم که اگر که در واقع اجاره اول
بلا مانع،
اجاره دوم هم الان طبق این چیزی که اوراق فرمودیم خب این اشکال نداره، ولی اجاره سوم فهمیدیم که الله یه عمالتی هر منم. حالا همین اوراق وقتی صادر میشه میگن توی بازار سندی میتونن خرج کنن، میتونن تو بازار ارائه کنن، توی فروشن. بعد اون کسی که مشتری این اوراق میخره اگر اون بخواد جابجا بکنه اون چی؟
اونم نیازمند به اینه که یه کاری انجام بده.
بعد اونو چی تصدیق میکنیم؟
حالا ما میگیم برای که این محضور دوچار نشید از عنوان بی استفاده کنید، از عنوان سال استفاده کنید.
اصلا
ببینید بله بله، از عنوان صلح استفاده کنید، با هیچ یک از این محاضیر روبرو نیست. صلح هم عقد مستقلی است دیگه، ولو کارکرد سایر عقود رو پیدا کنید.
تحلیل حرام یا تحلیل حلال اگه میشه باز قبول داریم؟
تحلیل نه قبول نداریم، مثل صلح ربوی. صلح ربوی جایز نیست. فقط فهمیدید اون تحلیل حرام یعنی همین دیگه.
خب
الان توی
معاملات
حقوقی
که
اینه هم
یعنی
اگه
با
صلح
انجام بشه
ولی
اینکه نتیجه
شد
چیز دیگه بشه
فرق نمیکنه، نتیجه چیز دیگه با شما نه، ولی تحلیل حرام نباید باشه حتما. برای همین همچنان که بیع ربوی جایز نیست، صلح ربوی هم جایز نیست. ولی شما از صلح استفاده میکنی در یک جایی که موضوع ربا نیست، بلکه موضوع مبادله دو تا حق بین دو طرف، یکیش کمتره یکیش بیشتره، یکیش کمتره یکیش بیشتره، ولی با هم با صلح مبادله میکنید. درسته یا نه؟ تشویش شد مانه این هم صلح را نباید برای فرار از ربا استفاده کرد. این باقی است، این صدا و سیما است، ثانیه ها منافع است. نه صدا ثانیه ها منافع اند. خدمات صدا و سیما است دیگه، اسم خدمات شما چی میگذارید؟
اسم خدمات خدمات دیگه.
خیلی خوب، صدا و سیما خدمات تبلیغاتی رو داره به اصطلاح مورد قبول قرار میده، میپذیره که خدمات تبلیغاتی به مردم بدهد. درست یا نه؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا همین منافع، همین منافع تبدیل به اوراق میشه.
اشکال نداره تبدیل به اوراق بشه، ولی با عقد اجاره نمیشه باشه. چون عقد اجاره این خود این منفعت رفته، اجاره این منفعت جایز نیست. ما باید این رو اجاره بدید که اون انسان مستأجر از منافع اون این استفاده کنید. یعنی شما دارید اونجا خود منفعت رو اجاره میفرمایید، با خود منفعت قابل اجاره دادن نیست.
منفعت قابل نقل و انتقال است. به اجاره، به اجاره، به صلح، به بیع. منفعت قابل نقل و انتقال است. به اجاره، منفعت قابل نقل و انتقال. تحت عنوان عقد اجاره، تحت عنوان صلح، تحت عنوان بیع.
با تحت قرار دادن عین چون منفعت
چه اشکالی داره؟ بله شما ساختمان صدا و سیما رو اجاره نمیدید.
من شرکت صدا و سیما رو هر چی.
بله.
یعنی من الان این برام تصویر نمیشه که شما چطور ثانیه های صدا و سیما رو با اجاره بدید که خودش منفعت بعد اون شرکت
ثانیه ها رو ببینید، نگفتیم که ثانیه ها رو اجاره میدید.
ثانیه های یک سال رو مثلا
ثانیه های یک سال واگذار میشود. تحت عنوان میشه، تحت عنوان انتقال منافع به حساب آورد. اسمش شما چی میگید؟ چی میذارید؟ انتقال منافع. منافع سازمان است. انتقال پیدا میکنه. عین همان صدا و سیماست. اون عینی که صدا و سیما هست فرصت‌های خالی دارد. اون فرصت‌های خالی را واگذار میکند به تجار برای تبلیغاتشون. سکنای خونه رو که نمیشه اجاره داد به قول خودتون.
اگه خونه رو بگیر اجاره میدم درسته، ولی
سکنای سکنای خونه رو واگذار میکنم. ثانیه ها مثل سکنای خونه است.
بعد اونجا خود خونه در اختیار اون شخص قرار میگیره. یعنی منظورم اینه که این تصویر من دیدم داخل صورت شما که خود صدا و سیما داخل این عقل بیاد.
عرض کردم حالا هر جور میتونید تبیین کنید.
اونهایی که میشه از طریق اونها مثلا این صدا رو پخش کنه.
آنتن دیگه ما آنتن نیم ساعت در اختیار شماست. هر چی میخوای پخش کن. دیگه همین چیز دیگه ای نداره تو دست. مثلا کسی نمیخواد بره
آنتن رو قبول میکنید دیگه تمومه. اتفاقا همین رو میگن میگن آنتن این مدت در اختیار شماست. درسته یا نه؟ من نمیدونم آنتن یعنی چی. ما خیال میکنیم مثل آنتن رادیو و آنتن تلویزیون و همسال ایناست. نه، یک چیز دیگر، یک حقیقتیه. مراد اونه؟ اون دکل رو اجاره میدم. به هر حال یه اتفاقی داره میفته. اون اتفاق اینه که صدا و سیما فرصتهایی داره که خودش استفاده میکنه، بخشی برای خبر، بخشی برای فیلم، بخشی رو میده برای تبلیغات. اون بخشی رو که میده برای تبلیغات میشه خدمت. این خدمات رو به دیگران واگذار میکنه، تحت عنوان بیع میتونه باشه، تحت عنوان صلح میتونه باشه، تحت عنوان انتقال منفعت هر چه که هست. ولی یه خود شاید برای ما که دور هستیم از صحنه عمل و میدان عمل، برامون مستبعد باشه که چی داره اینجا اجاره داده میشه. ولی یک چیزی که عرف کسانی که طرف معامله یه صدا و سیما هستن کاملا براشون روشن و قابل فهم.
استاد ببخشید. بله. الان تو این تصویری که شما فرمودید، مجموع اجاره مجدد این اوراق اجاره نه بعد از اون اجاره اولی که شرکت واسط انجام داده بود بیشتر بشه. کی اینو میتونه کنترل کنه؟
متوجه نشدم. اوراق اجاره مجموع اوراق نباید بیشتر بشه؟ مجموع اجاره
منظورم معاملش تو بازار ثانوی.
نه، کی گفت که نباید اضافه بشه؟
که خب شما فرمودید یک عقد بوده این شرکت واسط رفته بسته یه اجاره انجام داده.
درسته؟
درسته. خب این اجاره که انجام داده یه مبلغی داشته به ازاش، این خورد شده، توزیع شده به شکل یه سری اوراق در اختیار یه سری آدم قرار گرفته.
بله،
این
بله.
اوراق رو اینا حالا میخوان به افراد دیگری تو بازار ثانوی اجاره بدن.
بله.
خب این مجموعش نباید از اون عقد اول.
نه، چنین محدودی نیست، چنین محدودیتی نیست، چنین محدودی نیست.
ببینید تو مثال خونه
شما نصفش رو میتونید به یک مبلغ اجاره بدید، نصف دیگرش هم میتونید به مبلغ دیگه اجاره بشید. مجموعه هم بزنه بالاتر از اصل عقد اجاره.
این در
هیچ معنی نداره. تا از ذره همین فقهای بزرگواری که میگویند اجاره به مبلغ بیشتر اشکالی ندارد، در صورت تقسیم اشکالی نمیبینم. ولی اون نصف رو نمیتوانید به مبلغ بیشتری اجاره بدهید. حرفشون دقیقا اینه. اون نصف رو مثلا اجاره کرده به 10 دینار، نمیتونید اون نصف رو به 12 دینار اجاره بدید. اما اگر نصفش رو به 10 دینار اجاره دادید، نصف دیگرش هم به 10 دینار دیگه اجاره دادید. من ای قائل نیستم. یه مایی ما فتاوا غیر از اینه علیکم بالمراجعه. مراجعه فرمایید. خیلی خوب. بله.
اگر مثلا الهی عمل بیعمل ممکن نه مثلا جوریه که مثلا تو همین آگهی بازرگانی مثلا اگه ممکن نبود اصل چیز نمیگیره، یعنی دیگه نمیشه مثلا الان یعمله
یعمله اگر ممکن نبود یعنی نمیشه. پس نتیجهش اینه، بنابر فتوای اونهایی که ممنوع میدونن اجاره به مبلغ بیشتر رو، پس نمیتونه اجاره. میتونه به مساوی اجاره بده. بله.
یه فرقی باید بین حرمت وضعی و تکلیفی بذاریم اینجا. این بالاخره نمیشه تکلیفا نمیشه باطل اجاره دوم.
میخوان بگن اجاره دوم فاسده. اگر بدون انجام خدمتی به مبلغ بیشتر اجاره بده، اجاره دوم فاسده. بحث میدونید در احکام توسلیات مسئله فساد اینجا من بطلانه، نه به معنی گناهه، کما مثل بیع وقت نداه. بیع وقت ندا اونجا حرمت شرعی داره، اما حرمت وضعی نداره. درست نقطه مقابلش.
اینجا شاید همین حرف رو بشه زن حرمت وضعی نداره، حرمت تکلیفی داشته باشه.
چرا حرمت وضعی نداشته باشه؟ اونهایی که قائل به حرمت هم ظاهرا فرق نمی کنه، قائل به حرمت وضعی هستن اتفاقا، نه حرمت تکلیفی. خب سوالات تکمیلی در مورد اوراق منفعت، چهار تا سوال مطرحه. یکی این که در مورد اوراق منفعت آیا ایجاد رکنی در کنار این مؤسسه واسط که اوراق منفعت رو منتشر میکنه به عنوان رکن ضامن جایز یا نه؟ چی رو ضمانت کنه؟ ضمانت کنه وفای به عهد مثلا کسانی که اون شرکتی رو که این خدمات رو ارائه میکنه، یا ضمانت کنه که هر چه سود محقق شد اون سود محقق شده رو بپردازن، یا علاوه بر این ضمانت کند فلان درصد سود محقق میشود. پس میشه آیا میتوان رکنی به عنوان رکن ضامن رو در اینجا در نظر گرفت؟ سوال دوم اینه آیا شرکتی که سهامدار عمده بانی است میتونه تعهدات بانی رو در مورد اوراق منفعت به عهده بگیره و متعهد بشه؟ چون این شرکت هایی رو که ایجاد میکنن گاهی اوقات این شرکت ها شرکت های تو در تو هن. یک شرکت سهامدار عمده اون شرکت بانی میشه، مثلا 60% سهام بانی رو در اختیار داره. اگر بگیم خود شرکت نمیتواند ضمانت به عهده بگیرد به نفع کسانی که مقابلش هستند، اون شرکتی که سهام عمده رو در اختیار داره میتونه به عهده بگیره ضمانت رو. سوال سوم اینه که آیا بانی میتونه حداقل منفعت مورد انتظار رو از اوراق منفعت با یک شرط ضمن عقد تعهد کنه؟ چون یکی از نکاتی که در مورد اوراق منفعت مطرحه احیانا نوسان داشتن سوده، گاهی ممکنه که چنین سودی محقق نشود، منجر به سود نشود. افرادی که میان سرمایه گذاری کنن میخوان یک حد اقل سودی رو بهش برسن، آیا میتواند یک حد اقل سودی رو تضمین کند؟ سوال چهارم اینه در اوراق منفعت آیا میشه حق اختیار فروش رو، فروش همون اوراق رو، با احتساب حد اقل سود مورد انتظار برای صاحبان اوراق شرط کرد؟ یعنی صاحبان اوراق مطمئن باشن یک حد اقل سودی برای اونها محقق میشه و معناش اینه که در یک نقطه اینها حق اعمال فروش داشته باشند، در یک نقطه سودی مثلا 20% حداقل سود اینها اعمال فروش بکنند. ما قبلا در بحث شرکت از زمان شریک سخن گفتیم. آیا شریک میتواند ضامن سرمایه به نفع شریک دیگر بشود؟ اقوال فقها در مورد اصل مسئله اختلافی بود. مرحوم شیخ طوسی جایز نمیدانست و به تبع شیخ طوسی بسیاری از فقها جایز نمیدونستند. مرحوم سید مرتضی جایز میدانست و اتکا هم کرد به یک روایت که در مقابل 8 روایتی که تقسیم سود رو به نسبت و تقسیم زیان رو به نسبت سرمایه ها در نظر می گرفت، یک روایت در آخر آمده بود که سوال می کند کسی مالک جاریه ایست، به دیگری می گوید شریک من بشو در مورد قیمت این جاریه، اگر سود کردیم نیمی از سود مال تو و اگر خسارت کرد من به عهده می گیرم، پس خسارت به عهده تو نخواهد بود. امام در پاسخ فرمودند که لا اعراب هذا بعثن، من به این اشکالی نمی بینم، اذا طابت بهی نفس و صاحب الجاریه، اگر دل صاحب جاریه با طیب خاطر داره استقبال میکنه از خسارت ناشی از این شرکت، لا اعرابه ها و اصلا. پس بعضی از فقها به استناد همین روایت مثل سید مرتضی فرموده است که اگر شریک خسارت شرکت رو به عهده بگیرد، بلامانعه در سود طرف رو شریک میکند، در خسارت به عهده میگیرد تمام خسارت رو. خب اما نظر بنده در اونجا این بود که ما در طراحی نظام بانکی، چون در صدد طراحی نظام هستیم، نباید از روش های استفاده کنیم که برای موارد استثنایی به کار می رود و روایت حکایت از یک مورد استثنایی می کند. و البته روایت صحیح بود، معنی نداشت، اما حکایت از یک مورد استثنایی می کند. برای همینم حضرت می فرماید اذا طابت بهی نفس صاحب الجاریه لا اعراب هذا بعثن، معلوم میشه که این احتمال وجود داره که در مواردی بدون طیب خاطر شریک خسارت به او تحمیل میشه. حضرت میخواد نسبت به چنین مواردی دفع دخل بفرماید. و حقیقتا در قراردادهای مشارکت طرف شریک ضعیف این گونه موارد تحت فشار قرار میگیره. الان بانک ها این طورن، طرف قوی مشارکتن و مشتریان طرف ضعیف مشارکتن، به شریک خودشون تحمیل میکنن ما این مقدار سود انتظار داریم، یا تمام سود رو میپذیری و به عهده میگیری، یا اگر قبول نکردی چنین عقد مشارکتی ما برگزار نمیکنیم، با تو این عقادی چنین عقدی رو نمی کنی. خب اینجا چیزی جز تحمیل یک طرفه، اونم به طرف ضعیف نیست. وقتی میخوایم نظامی رو برقرار کنیم، این نظام باید عادلانه باشه. و چون نظام باید عادلانه باشه مورد استثناء رو کنار میگذاریم. بگیم قاعده این است که هر کس شریک میشه به نسبت سود و زیان شریک بشه، هم در سود به نسبت سرمایه شریک بشه، هم در زیان به نسبت سرمایه شریک بشه، یکی بار خودش رو به دوش دیگری تحمیل نکنه. خب این حرف ما در اون قضیه بود. اما بحثی که در اینجا داریم متفاوته، موضوع اوراق منفعته. از این جهت با موضوع زمان شریک در شرکت کاملا فرق میکنه، اینجا مشارکت ما نداریم. بله افراد با هم شریکن، صاحبان اوراق با هم شریکن، اما همه صاحبان اوراق که با هم شریکن نقطه مقابلشون اینطور نیست که باهشون شریک باشه، بلکه عرضه کننده این خدماته. شرط زمان نسبت به انجام تعهدات قرارداد در اوراق منفعت از ناحیه بانی بدون اشکاله، یعنی بانی بگوید من به عهده میگیرم. چی رو به عهده میگیری؟ به عهده میگیرم انجام تعهدات رو، یعنی اون چه که در قرارداد نوشته شده بر عهده من، اگر من تخلف کردم ضامنم. طبعا بر اساس این زمانی که به عهده گرفته برای انجام تعهدات قابل بازخواست خواهد بود، قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. ایجاد رکن ضامن به عنوان شخص ثالث، نه اینکه خود طرف زمان به عهده بگیرد، بلکه رکنی به عنوان رکن ضامن به این مجموعه اضافه بشه برای ضمانت تعهدات بانی، برای اطمینان خاطر صاحبان اوراق با تعیین تعهداتی که ضامن میپذیره، باز اون هم بدون اشکاله. هر جا که زمان شریک مشکل داشته باشه شخص ثالثی رو ضامن قرار بدن، از خارج این قرارداد کسی رو ضامن قرار بدن بلا مانعه. بنابراین اون مسئله دیگری است. اینجا هم همینطوره. همچنان که خود بانی میتونه تعهدات خودش رو ضمانت کنه، سهامدار عمده بانی هم میتواند تعهدات خودش، تعهدات بانی رو ضمانت کنه. اینا مانعی نداره. نکته دیگه اینه که ظاهرا تعهد بانی به پرداخت یک حداقل سود مورد انتظار در مورد اوراق منفعت آزادراه‌ها، چون این یکی از موارد دیگه، یک جا تمام منافع آزاد راه رو بانی در اختیار گرفته، حالا به امید خدا تعداد خودروهایی که اینجا عبور میکنن، تعداد مقدار به اصطلاح وجوهی که از اینا دریافت میشه قابل پیشبینی دقیق نیست، بستگی داره به حجم ترددی که صورت میگیره دیگه. پس ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، ممکنه به یک مشکلی برخورد بکنه، از این جاده کمتر عبور بکنن، پس همه اینا ممکنه. آیا میتونه یک حد اقلی از سود رو پیشبینی بکنه و وعده بکنه و به عهده بگیره؟ باز هم به نظر میرسه بلا مانه. پس تعهد به پرداخت حد اقل سود مورد انتظار برای اینکه جذابیت لازم رو داشته باشه، برای اینکه اطمینان خاطر لازم رو پدید بیاره، مانعی نداره. اگر از شخص ثالث استفاده بشه مناسب تره و بهتره. در مورد سهامی که در بازار سرمایه ارائه میشه اخیراً تدبیری شد. این تدبیر تدبیر خوبی بود، ثبات رو در بازار سرمایه به وجود میاره. اون نسبت به کسانی که سرمایه گذاران خرد هستن، تا 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کردن و سهام خریدن، اینا بیشترین نگرانی رو دارن معمولا در بازار سرمایه. هر وقت ببینن که یک خطریه، بلا فاصله در صف فروش حضور پیدا میکنن و سهام خودشون رو عرضه میکنن. نگران بشن اوضاع رو به هم میزن و اتفاقا تأثیرگذار روی بقیه سهامداران هم هستن. آمدن گفتن که ظاهرا هر سهم یک ریال، بیایید بیمه کنید سهام رو. بله؟ کل سرمایه با یک ریال؟ خب من هر دو روایت رو شنیدم. خیلی خوب، اگر کل 100 میلیون تومان سرمایه رو با یک ریال بیمه میکنن که چه بهتر. در این صورت بیمه میکنن، این موجب میشه که نسبت به حد اقلی از سود سالانه 20% رو همه نگران نباشن. پس اصل سرمایهشون حفظ میشه، سود 20%شون هم حفظ میشه و راحت میتونن خاطر جمع باشن، با دستپاچگی ورود نکنن که صفحه فروش رو بالا ببرن و هیجانی رفتار بکنن، اتفاقات ناگواری بیفته. پس اگر شخص ثالثی به عهده بگیره چه بهتر، اگر شخص ثالث هم به عهده نگیره، خود بانی هم به عهده بگیره مانعی نداره. نکته ای که خیلی جای توجه داره اینه که همچین تعهدی نباید موجب بشه که در محاسبه سود واقعی اوراق منفعت سهل‌انگاری اتفاق بیفته، یعنی محاسبه سود رو درش دقت لازم نشه، چون اگر بنا باشه سستی و سهل‌انگاری انجام بگیره و محاسبات سوری بشه، این موجب تضییع حقوق صاحبان سهام خواهد، صاحبان اوراق خواهد بود و اکل مال به باطل محقق میشه. نکته آخری که در این مورد لازم به بیان هست اینه که اون بحث اختیار فروش، حق اختیار فروش برای صاحبان اوراق منفعت جهت تأمین حداقل سود مورد انتظار در اوراق منفعت هتل‌ها و پیام‌های بازرگانی به صورت شرط ضمن قرارداد انتشار اوراق منفعت، اونم بلا مانعه. پس میشه یک حق اختیار فروش برای طرف ضعیف قرار داد. اینو به شما بگم، غالبا طرف قوی دنبال حق اختیار خریده، یعنی مثلا یک شرکتی که اون شرکت ناشر اوراق هست میخواد در یک شرایطی نگذاره سود بیشتر به مشتریان برسه، در یک نقطه‌ای که به نظر خودش نقطه قابل قبوله اعمال خرید میکنه، ما اینجاها رو جلوشو میگیریم و مانع میشیم. اون جایی که طرف ضعیف است و غالبا اینجاهاست که مشکل پیدا میکنه، اینجا اگر حق اختیار فروش برای صاحبان اوراق قائل بشوند، بانی از نظر ما بلا مانعه.
یعنی بانی بفروشن؟
بله بله، به خود بانی مجدداً در یک سطح قیمتی که احساس میکنن حداقلی از سود در اونجا محقق میشه بفروشن. یه وقت اینو افت کرده زیر اون قیمت آمده، این حق اختیار فروش در این سطح 20% رو مثلا 21% رو داشته باشن بلا مانعه. ما در مورد حق اختیار خرید و حق اختیار فروش یه بحث مفصلی انشاءالله در آینده خواهیم داشت. بحث ما در مورد این گونه اوراق پایان پیدا کرد. جلسه آینده باید وارد بشیم به اوراق مشارکت، بحث خیلی مهم و جدی و اساسی خواهد بود. اگر سوالی باشه من پاسخ بدم، اگر نه این بحث رو دیگه شروع نکنیم و ناقص بگذاریم.
این بحث
روشن کن.
این زمان فقهی
اونجاییست که کسی از کنم که دینی داره ثابت، اون دین ثابت مبدأ میشه و پایه میشه برای زمان شخصی ثالث، میاد زمان اون دین ثابت رو به عهده میگیره. اونجا به معنای انتقال دین از مضمون له به مضمون به زامنه. و دیگه اینجا در واقع مضمون عنه نباید مراجعه بکنه به بدهکار اول، بلکه باید به زامن مراجعه بکنه. این اون زمان شرعی است که در فقه از دیرباز تا کنون مطرحه، ولی زمان جدیدی شکل گرفته. این به قول فقهای ما زمان مالم یجبه، یعنی زمانی است که هنوز منشأ این زمان محقق نشده، ثابت نشده، ولی طرف میگه اگر ایشون رو بهش قرض بدید نداد من میدم. این اون زمان مالم یجبه، ولی زمانی است که چون یک امر عرفی شد و بین مردم رایج شد، فقها هم این رو پذیرفتن، غالبا گفتن این زمان هم مانعی نداره، میشه قبول کرد. و طبعا معناش اینه که در صورت تخلف مضمون له میتواند طرف مراجعه به زامن بکنه، در بدون مراجعه به زامن نمیتواند. بفرمایید.
سوالی که عرض کردم، من حالا از بحث کتاب اجاره های شاهرودی بحث رو دیدم، یه بحثی دارن که متن رو میتونم
بفرمایید،
که میگن که در صورتی که متنش عربیه، میگن در صورتی که تمام عین مستاجره رو در چند عقد بخواد اجاره بده و مجموع این چند عقد قیمتش از اون اجاره اول بیشتر بشه، ایشون میگن این درست نیست.
نظر مبارک ایشون لابد، سایر فقها چنین نظری ندارن.
اینجوری و قد یقال فی هذه الصوره بان الروایات لا تشملها لفظا ولا يمكن التعدي اليها خصوصا بعد فرض ان كل واحد من الاجارتين لو كانت وحدها لكان جائزا قطعا. این آقا بعضی میگن با. که هر کدومش
جدا باشه جایزه،
الا ان الانصاف ان الوجوه الثلاثه المذكوره في الصوره السابقه، این بحثی که حالا قبلا کردن، تجری هنا ايضا بعد ناتحمل بعد ما تحمله. حالا اینجوریه عبارت شد، لأن عنوان الاجاره والاستئجار لیس اسما للسبب والانشاء بل للمسبب والنتیجه و هی واحدتون فی مجموع دار سواء کان به ایجار واحد او به ایجارین، فرقی نداره. عنوان اجاره و استئجاره، حالا مجموع این اتفاقات اجاره داره میده، هر کدومش هم اجاره، این مجموعه باز دوره نباید از اون اولیه
بیشتر باشه.
حالا بعضی بحث میکنن که میگن که بله، اینجا شما میتونی بگی اون اجاره ای که باطله اجاره دومیه، اجاره اولیه که قطعا مبلغش کمتر از اینه، مثل نکاح اختینه که اون نکاح اختین خواهر
اولیه نکاحش باطل نمیشه. ببینید، حالا فرمایششون جای واقعا توجه داره و رسیدگی به مبنا، ولی فقها گذشته که معتقد به این مسئله نظرشون این بود، میگن اگر اجاره بدهد به مالی غیر از مالی که قبلا به اون مال اجاره داده شده،
اجرت اخرای ما به مبلغ اجاره
یعنی
متفاوت،
بله به ثمنن
آخر متفاوت.
مثلا ثمن دینار بوده درهم باشه، یا برعکس درهم بوده دینار بشه. حالا ما میدانیم که این ثمن دوم اغلا من از ثمن الاوله. خب اگر این رو بپذیریم، فرمایش مرحوم آقای شاهرودی قابل قبول نخواهد بود، چون مگر این که بگیم فهم فقها در این مسئله مورد مناقشه باشه، برای ما هم محتمله،
ناظر احتمالا ناظر بحث رباست، یعنی میخوان ربای هیله ربا رخ نده.
آخه چه جوری هیله ربا اینجا راه پیدا میکنه؟ ببینید، یه حرفی شهید صدر داره، مرحوم هاشمی شاهرودی شاگرد شهید صدر، یه حرفی شهید صدر در اقتصاد اونا داره، به نظرم اون رو دنبال میکنن. شهید صدر در اقتصاد اونا میگوید که هر درآمدی در مقابل عمله، و این رو استنباط میکنه از سلسله ای از دلایل که اون منتج به اون نظریه ایشون میشه. که نظریه ایشون اینه که هر نوع درآمدی ناشی از کار هست. و بنابراین این روایات مربوط به اجاره رو هم یک شاهد میگیره که روایات مربوط به اجاره میگوید که الا یعمل فیه عملا، پس باید عملی باشه تا اون اضافه ما به ازای این عمل باشه،
سود ما به ازای عمل.
دقت فرمودید؟ خب با اصل نظریه شهید صدر نمیشه همراهی کرد، چون ما خیلی از موارد داریم که بدون اینکه طرف عملی کرده باشه مبلغی رو به دست میاره، و یک شاهد خیلی خیلی روشن این قضیه عروه بارقی است. گوسفند رو از بازار خرید به یک دینار، آورد بین راه فروخت به دو دینار، برگشت بازار یکی خرید به یک دینار و اون یک دینار رو هم آورد خدمت پیغمبر، هم گوسفند رو داد هم یک دینار رو داد. و حضرت قبض اقباض اتفاق افتاده، ولی این قبض اقباض که اتفاق افتاده نشد الا یعمل فی عملا، یعنی این یعنی عمل حقوقی، مراد که این نیست، وگرنه عقد دوم هم یک عمل حقوقی رخ داده، اجاره کرده بود اجاره داده، این هم عمل حقوقی است که اتفاق افتاده، مراد این نیست. شهید سعد که
اونایی که
به اصطلاح
بدون
اینکه
تمن رو
هنوز
یا کالا رو
هنوز
قرض نکردن اون رو به
میفروشن مجددا،
اینا بعد همه رو
شهید صدر اشکال میکنه. بله بله دقیقاً شهید صدر معاملات این چنینی رو که فاصله میاندازد بین به اصطلاح خرید و فروش نهایی بدون اینکه اون با کار وساطت خدمت به حساب بیاد، و به تعبیر ایشون تجارت تولید است، نوعی تولید است، بدون اینکه اون تولید محقق بشه و به حساب بیاد، حتما ایشون نادرست میدونه. برای همین هم میگه باید اینا رو حذفش کرد، باید وسائط غیر ضروری رو از وسائط معاملات از بین برد و جمعش کرد. منم با معدای نظر ایشون مخالف نیستم، موافقم، منتها این تدبیر دیگری میخواد، اون تدبیر دیگر رو باید دنبال کرد، نه اینکه بگیم از نظر فقهی اشکال داره، یا از نظر سیاستی باید سیاستی رو دنبال کرد که چنین معاملات تکراری اتفاق نیفته. ده دست بین تجار جا به جا میشه بدون اینکه بار از روی کشتی تخلیه شده باشه، بار روی کشتی است و بین افراد ده دست مبادله میشه.
نه
منم صحیح نمیدونم، منتهی اینه که صحیح نمیتونم، نمیتونم بگم نمیتونم بگم خلاف شرعه، نه نمیتونم بگم خلاف شرعه. باید تدبیری کرد در سیاست ها که چنین معاملاتی محقق نشود، وگرنه ما نمیتونیم بگیم مورد به مورد اینها نامشروع. شما تجزیه کنید اینا رو، کدوم کسی میتونه دست بگذاره بگه آ این نامشروعه؟ بله یه وقت هست که سوریه میگیم او عطل مال به باطل، ولی سوری نیست، واقعا داره مبادله انجام میگیره، این به اون میفروشه، اون به اون میفروشه، اون به اون میفروشه. بله الان من شنیدم در تجار گاهی این معامله هست، این مسئله هست، به شاگردش میگه من اینو به تو فروختم فلان مبلغ، از تو خریدم فلان مبلغ. خب این معلومه که چرنده، این سوریه، دقت میکنی که چی که بعدا بتونه قسم بخوره که من به این مبلغ خریدم، میخواد قسمش راست بشه.
هنوز کالا رو تحویل نگرفته، با یه تلفن مثلا که بخره با همونجا با یه تلفن گرونتر یه نفر دیگه بفروشه، دوباره اونم با همین کار بکنه.
یعنی همین مسئله هست، یه واقعیتی داره اتفاق میفته. کدام یک از مراجع تقلید غیر مجاز میدونم؟ هیچ کدوم.
استاد میدونی
شهید صد؟ بله
استاد، فقط چیز نیست، فقط کار نیست، فقط عمل نیست، یه چیز دیگه هم هست، یه نکته دیگه هم هست، اونم پذیرش ریسکه. ببینید حالا تو همین بحث اجاره تو
ببینید آقا جون، من که این مسائل کاملا حالیمه، شهید صد که این سخن رو میگه بحثش
نه
بحثش
شاهرودی اخ شهید صد نیست، من نمیدونم شهید صد اینو گفتن یا نه،
اینو نه اینو خصوصا نگفتن، ولی بر مبنای نظریه شهید صدر، شهید صدر دنبال این بود که اون چیزی رو تجویز کنه که حاصل کار،
فقط کار،
فقط کار، فقط کار. بعدم میگه شاهدش هم اینه که ایشون میگه کار دو کاره، یکی کار به اصطلاح مجسد و یکی کار زنده. کار مجسد سرمایه، کار مجسد یعنی سرمایه کار بوده تبدیل شده به ماشینالات. این کار بوده که شده ماشینالات. الان هم که این ماشینالات رو ما داریم در تولید استفاده میکنیم، شیئاً فشیئاً داره از ارزشش کاسته میشه، از حجمش کاسته میشه، از توانش و ظرفیتش کاسته میشه، پس داره به این وسیله اون کار مصرف میشود. پس یه کار زنده هست، یه کار مرده هست و مجسد هست، هر دو میتونه منشأ درآمد باشه. اما اگر از کار زنده و مرده گذشتی، چیزی محصول غیر کار باشه، قابل قبول نیست از برایشون. منابع طبیعی دست نخورده مال هیچ کس نیست. منابع طبیعی جایی که کسی، جایی که هیچ ارزش نداره، هیچ ارزش نداره. کی ارزش پیدا میکنه؟ اون وقتی که درش عملی بشه. حیازت یک عمل است. مفصل ایشون در اقتصاد اونا حیازت رو توضیح میده که یعنی چی. و اون مثلا بفرمایید حیوانی چه کار میکنه، میگه مقاومتش رو شکستی. چون مقاومت شکستی با این تیری که انداختی، با این مثلا توری که گذاشتی، مقاومت او شکسته شد، پس کار تو موجب شد که این حیوانی که قدرت فرار داشت دیگه اکنون فرار نمی کند. پس این خدمتی بود و کاری بود که تو انجام دادی، حالا تو اینجا مالک شدی و این مالکیت ناشی از این فشل کردن او از حرکته.